قسمت دوم داستان اسیر قفقاز اثر لئو تولستوی. ژیلین یک ماه تمام را به اتفاق دوستش به زندگی یک نواخت خود ادامه داد. ارباب او هم مرتب می‌خندید و می‌گفت ایوان تو خوبی، عبدال من هم خوب است. ایوان اسم جدید ژیلین بود، اما عبدال برابر قول‌های قبلی که او داده بود به اونا غذای مطلوب نمی‌داد. فقط قرصی نان نامرغوب که آن هم از آرد پرسوبوس تشکیل شده بود، در واقع خوب خمیر نشده بود، واگذار میکرد. کاستلین برای دومین بار جهت نجات خود از این بیغوله باز هم به اقوامش مکاتبه کرد. انتظار دریافت پول داشت. همیشه با غم و اندوه دست به گریبان بود. مدام در تمام مدت روز در انباری به سر میبرد. روزها را میشمرد. با خود میاندیشید باید پس که این نامه از منزلم دریافت خواهم کرد. اغلب هم برای نجات از این وضع ناگوارمان و تسکین خاطر خودش رو به خواب میسپرد. اما ژیلین به خوبی آگاه بود که هرگز نامه‌ای به خانه او نخواهد رسید. نوشتن نامه مجدد رو غیر ضروری میدونست. او مردانه و مقاوم و سرسخت چون کوهی پابرجا محکم و استوار ایستاده بود. با خود میاندیشید اگر مادرم مصمم بشه که مرا از این وضع غم‌انگیز رهایی بده، پولی بابت نجات من در دسترس نداره، چون که من همیشه زندگی او را از نظر مالی تامین میکردم. اگه او قرار باشه 500 روبل برای من زور کرده بفرسته، زندگی خودش به کلی از هم پاشیده میشه. به هر حال اگر خدا مرا در این امر بزرگ یاری کنه، به طور حتم و یقین خود را از این مهلکه رهایی میدم. مرتبا فکر و ذکرش در این اندیشه دور میزد که چگونه باید فرار کنه، خودش را نجات بده. با همون وضع رقت انگیز مرتب قدم میزد، سوت میکشید، گاهی مینشست، زمانی هم خود را با کارهای دستی سرگرم میکرد. اغلب عروسک هایی درست میکرد یا از شاخه های نازک و سبز درختان سبد و چیزهای دیگه میبافت، چون که ژیلین در درست کردن کارهای دستی چیره دست و ماهر بود. تصادفاً یه روز او عروسک زیبا درست کرد با دست ها و پا و بینی مناسب که کاملا شبیه انسان بود. یه لباس تاتاری هم در برش کرد، اونو در روی بام قرار داد. در اون لحظه عده‌ای از زنان تاتاری برای بردن آب آشامیدنی از اون محل عبور میکردن که دینا دختر ارباب هم میان اونا بود. فریاد کشید، همه رو مخاطب قرار داد که به عروسک توجه کنند. همه با دیدن عروسک با شادمانی تمام خندیدند. ژیلین عروسک رو برداشت، برای اینکه شادی اونا رو بیشتر کنه عروسک رو به اونا تقدیم کرد. اونا بازم بیشتر خندیدند، لیکن از گرفتن عروسک خودداری کردند. ژیلین عروسک رو در نزدیکی انبار باقی گذاشت، خودش به طرف انبار رفت. در پی اون بود که ببینه چی میشه. دینا پس از لحظه‌ای به سرعت برق و باد خودش رو به عروسک رسوند. پس از اون که اطراف و جوانب رو با دیدگان دقیق و موشکافانه بررسی کرد، عروسک رو در بر گرفت و به سرعت ناپدید شد. صبحگاه که خورشید این موهبت جهان چهره گشود، دینا هم در آستانه در خونه ظاهر شد. در حالی که به سبک و سلیقه خودش پیراهن رنگارنگ و اشیای گوناگون به عروسک خود پوشونده بود، اون رو مانند شیر خاری در آغوش گرفته به زبان خودش لالایی میگفت. ناگهان پیرزنی با چهره دژقی مانند از همون خونه بیرون جست، در حالی که ناسزا میگفت. عروسک رو با خشم تمام از دینا گرفت، اون رو با بیرحمی تمام متلاشی کرد. غرغر کنون دخترک رو به دنبال کاری فرستاد. ژیلین یه بار دیگه عروسکی به مراتب بهتر و جالبتر از پیش درست کرد. اونو به دینا هدیه داد. دخترک شاد و سرزنده در حالی که کوزهی بر روی شونه خودش هم میکرد، اونو بر زمین نهاد، در برابر ژیلین کرنش کرد. در حالی که کوزه رو بهش نشون میداد، شادمانی و تبسم بر لبانش نقش بست. ژیلین با خودش اندیشید، گفت آخه او به چی دل خوشه. کوزه رو که در مقابلش توسط دخترک بر زمین نهاده شده بود به تصور اینکه پر از آب سر کشید، ولی متوجه شد در اون به جای آب شیر بود. به عنوان سپاسگزاری به دخترک گفت خوبه. دینا هم خوشحال شد، گفت خوب ایوان، خوب. سپس ناگهان به پا خواست، کوزه را از ژیلین گرفت و به سرعت ازش دور شد. از اون روز دخترک به طور پنهانی دور از نظر همه برای ژیلین شیر می آورد. این شیر رو تاتارا از بوزا می دوشیدن، از اون ماست و چیزهای دیگه درست می کردن. کشک اون رو هم برای خشک شدن روی بام میذاشتن. در این حال کشکا هم از دست دینا در امان نبودن، مخفیانه مقداری از اون رو در اختیار ژیلین میگذاشت. علاقه دخترک به ژیلین به حدی زیاد شده بود که روزی که ارباب گوسفندی رو سربریده بود، نینا به طور اسرارآمیزی تکه‌ای از گوشت اون رو زیر پیراهن خودش مخفی کرده، خیلی سریع به سوی ژیلین پرتاب کرده و زود فرار کرد. روزی هوا در اثر رعد و برق تیره و تار شد. به مدت یک ساعت بارون سیل‌آسا چنان به شدت بارید که گویی از سطل آب خوشبون شده. حدوداً 3 متر در رودخونه آب بالا آمد. آسمون با خشم و غضب تمام می‌غرید. سیل آب سنگ‌های عظیم رو با نیروی لایزال خودش می‌غلطون به جلو و جلوتر می‌رون. مرتباً آسمان مانند شیر خشمگین و گرسنه بی‌محابا می‌غرید. صدای وحشتناک آذرخش با صدای خروشان آب رودخانه توأم شده بود. در کوه‌ها منعکس می‌شد. ژیلین از ارباب خودش مقداری تخته و یک چاقو گرفت. از تخته‌ها دو چرخ عرابه درست کرد. دو عروسک هم برای اونا در نظر گرفت. برای یکی از اونا لباس مردونه، برای دیگری لباس زنونه پوشون. وقتی که چرخ‌ها رو به حرکت مامی داشت، اونا خود به خودی به بازی می پرداختن. سرانجام چرخ‌ها رو روی نهر آبی که از اون حوالی عبور می کرد قرار داد. آب چرخ‌ها رو به حرکت مامی داشت. عروسک‌ها به طور حیرت انگیزی می رقصیدن. اهالی دهکده اعم از دختر و پسر و مردان و زنان تاتاری تو اون محل اجتماع کرد و با زبان خاصی پچ کنان می گفتن آی روز، آی ایوان. عبدال ساعت روسی خودش رو که خراب و فاقد کار کردن بود نزد ژیلین برد. با زبان بی زمانی و اشارات بهش فهموند که ساعتش خرابه. ژیلین گفت بده تا درستش کنم. او ساعت رو گرفت، با کمک چاقو پیچای اونو باز کرد. بعد از مدت که با اون برف دوباره پیچا رو به جا اولش بست، به دست ارباب سپرد، گفت ساعت طبق معمول دوباره شروع به کار کرد. ارباب برای ادای پاداش این کار رو به خانه‌اش شتافت. یک پیراهن کهنه و پاره‌پوره رو با خود آورد و به ژیلین تقدیم کرد. ژیلین پس از دریافت اون با خودش اندیشید، گفت چه باید کرد؟ حداقل شب هنگام بدنم را میپوشانه. از اون روز به بعد دیگه ژیلین به عنوان استاد و همه کاره شناخته شد. هنگام نیم روز حتی از دهکده‌های مجاور قفل‌های از کار افتاده، تفنگ‌های فرسوده، تپانچه‌های مستعمل، ساعت‌های نادرست را جهت تعمیر برای او می‌آوردند. سرانجام روزی اربابش برای او یک انباردست و یک مته و یک عرا آورد. به این ترتیب ابزار کارش تقریباً تکمیل شد. ژیلین به عنوان استاد فن همه کاره شهرت یافت. به کار طبابت و مداوای بیماران هم اشتغال ورزید. روزی تاتاری به نزد او شتافت، اظهار داشت که برای مداوای بیماری باید به خونه او بره. هرچند که او از طبابت کوچکترین اطلاعی نداشت، اما به اجبار به بالین بیمار روان شد. از او دیدن کرد وضع معمولی بیمار را چندان بد و وخیم ندید. چنان اندیشید که ممکنه بیمار به خودی خود سلامتی از دست رفتش رو بازیابه. او برای به اصطلاح رد گم کردن به سوی انبار شتاب. مقداری ماسه و آب تمیز با خودش آورد. در حضور تاتارها ماسه را در آب شست، سپس آب به بدست آمده را به بیمار خوراند. ضمن این کار زمزمه کرد از بخت ژیلین بیمار بهبودی کامل یافت. از آن پس در بین تاتارها محبوبیت و شهرت فراوانی کسب کرد. عده‌ای از تاتارها به او عادت کرده بودند، به خصوص هنگامی که نیازی به او پیدا می‌کردند او را ایوان ایوان صدا می‌کردند. عده‌ای دیگر هم با بغض و نفرت به او نظر می‌افکندند، او را همانند حیوانی می‌دانستند و به او با شک و تردید نگاه می‌کردند. در میان این بدخواهان تاتاری ریش قرمز هرگز علاقه و توجهی به او نداشت. به محض برخورد با ژیلین چنان اخ میکرد که شیارهای بیشماری در پیشانیش پدید میومد. فوراً روی خود را از ژیلین برمیگردون، از ناسزاگویی هم دریغ نمیکرد. میان تاتارها پیرمرد فرسوده و کهنسالی بود که در این ده زندگی نمیکرد، لیکن از دامنه و پشت کوه برای رفتن به مسجد و عبادت به این محل میومد. ژیلین با دیدن او ترس مرموزی سراسر وجودش رو فرا می گرفت. پیر مرد قدی کوتاه و خمیده داشت. به دور کلاهش پارچه سفیدی پیچیده بود. ریش و سبیل خودش رو تا حدودی صاف و موزون می آراست. ریشش چون پشمک سفیدی می زد. ولی صورت سرخگونه چون آجر قرمز و پرچین و چروک داشت. بینیش مثل نوک عقابی چشمگیر بود. چشمان خاکستری چنان شرربار و نافذ بود که به همراه دو دندان در دهانش وضع خاصی به او بخشیده بود. به هنگام حرکت و راه به مای گاه به گاه اساش تکیه می کرد. همه چیز رو از مد نظر می گذرون. درست مثل گرگی که به کمین گله گوسفندی نشسته باشه. جیلن با دیدن او مردد و نگران میشه و سریعا روش از او برمیگرفت، گویی که پس از دیدن پیرمرد ملزم بود کفاره گناهانش رو بپردازه. در یکی از روزها جیلن تصمیم گرفت به پشت کوه بره، از بعض و زندگی این پیرمرد اطلاع کسب کنه. هنگامی که به راه خودش ادامه میداد، ناگهان باغچه توجهش رو جلب کرد. دیوارهای اون با سنگ ساخته شده بود. از پشت دیوارها درختان آلبالو گیلاس دیده میشد. کلبه محقر با بام مسطح نظرش رو به خودش جلب کرد. آرام آرام به اون محل نزدیک و نزدیکتر شد. تعداد بیشماری کندوی عسل که ساخته و پرداخته از کاهگل بود دید. تعداد زیادی زنبور عسل دور و بر آن کندوها وزوزکنان در پرواز بودند. در این لحظه پیرمرد رو دید که در برابر یکی از کندوها به زانو نشسته، گویی با خودش غرولان میکنه. جیلین تصمیم گرفت از دیوار بالا بره، از مکان مرتفعی محل رو مورد بررسی قرار بده. در این هنگام ناگهان قفل پاش به سنگی خورد، صدا ایجاد کرد. پیرمرد متوجه صدا شد. با دیدن جیلین بسیار عصبانی و خشمگین شد. از او دست به کمر خود برد. تپانچه‌ای که به کمر داشت گلوله‌ای چند به طرف جیلین رها کرد، لیکن جیلین با تردستی و سرعت عمل خود رو پشت سنگی انداخت و پناه گرفت. پیرمرد خود رو نزد ارباب جیلین رسوند، بنای گله‌گذاری و شکایت ساز کرد. ارباب جیلین رو پیش خودش خوند. در حالی که خنده بر لب داشت از او پرسید علت رفتن تو به طرف خانه پیرمرد چه بوده؟ جیلین گفت من که به او بدی نکردم، فقط میخواستم از وضع زندگی و حال و احوالش مطلع بشم. ارباب مطالب جیلین رو به طور شکست و مبهمی که فهمیده بود برای پیرمرد بازگو کرد، لیکن پیرمرد چون عصبانی و خشمگین شده بود مرتب چیزهای نامفهوم و بد و بیرا میگفت. گاه هم با دستهای جیلین رو مورد خطاب قرار میداد. جیلین تمام گفته های پیرمرد رو درک نکرد، لیکن از مطالبی که بر زبان پیرمرد جاری میشد این گونه نتیجه گرفت که او به ارباب جیلین تاکید میکرد روزها رو نابود کنید، هرگز اونها رو در آبوی خود نگهداری نکنید. اون گفت پیرمرد راهی خونه خودش شد و رفت. جیلین از ارباب خودش سوال کرد این مرد کیست، چه کار است؟ ارباب گفت اون مرد عظیم و شانیه، شجاعه. تعداد بیشماری از روزها قربانی او شدن. از ثروت زیادی هم برخورداره. صاحب 3 همسر و 8 پسره. همه اونا در یک دهکده زندگی میکردن، لیکن روزها به دهکده اونا حمله ور شدن. فرزنداشو از دم تیغ گذراندن، فقط یکی از پسراش جان سالم به در برد و تسلیم روزها شد. مدتی گذشت، خود پیرمرد هم به نزد روزها روان شد، تسلیم اونا شد. به مدت 3 ماه باشون زندگی کرد، در میان اونا به سر برد. پس از اون که پسر خودش رو بازیافت، او رو شناخت، به ضرب گلوله‌ای به زندگانی پسرش خاتمه داد و از میان روزها گریخت. از اون زمان با جنگ و ستیز وداع کرده برای عبادت و دعا به سوی مکه حرکت کرد. پس از مراجعت از مکه پارچه سفیدی هم به دور کلاه خودش میپیچه، عنوان حاجی به خودش اطلاق کرده. هرگز شما روزها رو دوست نداره، صریحا به من تاکید میکنه با صرف یک گلوله به زندگی تو خاتمه بدم، لیکن من هرگز به چنین کاری تن نخواهم داد. علتمو آشکاره، چون من به ارباب فعلی تو پول پرداختم. ضمناً ایوان تو رو هم دوست دارم. من هرگز نه تنها تو رو نخواهم کشت، بلکه نخواهم گذاشت که از اینجا بری. در این حال هم مطمئن هستم که تو هرگز فکر فرار به سر خودت راه نمیدی. ارباب پس از اینکه مطالب خودش رو با جملات درهم و برهم و نامفهوم به زبان روسی لیکن با چهره شاد و خندان ادا کرد، ایوان تو آدم خوبی هستی، من عبدال هم خوب هستم. جیلین بدین ترتیب 1 ماه دیگر رو به سر برد. روزها با انجام دادن کارهای دستی، شب هنگام هم پس از آنکه سکوت بر دهکده حکم فرما می شد و دیگر صدایی شنیده نمی شد، به کندن زمین و به اصطلاح نقب زدن می پرداخت. البته کندن زمین و ایجاد نقب برای او کار پرتوان و دشوار بود، لیکن او پس از کندن دیوار برخورد با سنگ، سرانجام راهی به بیرون از دیوار گشود که می توانست از اونجا به خارج بره. ضمن انجام این کار با خودش اندیشید من باید نزدیکترین محل رو برای فرار، اون هم با کمترین صرف نیرو، بیابم. مسیر خودم مشخص کنم. چه به خوبی با آگاهم که هیچ یک از تاتارها کمترین اطلاعی در دسترس من قرار نخواهند داد. درست زمانی برای فرار در نظر گرفت که اربابش دهکده را ترک کرده بود. بنابراین جیلین پس از صرف ناهار شروع به قدم زدن در دهکده و چنین وادنمود کرد که در حال گردش بدون نظر و توجه دیگران آرام آرام از دهکده خارج شد. خود را به دامنه کوه رسوند. میخواست به قله کوه دست بیابه، به طور وضوح اطراف و جوانب را پس از بررسی دقیق در ذهن خودش به تصویر کشه. ارباب از ذکر این موضوع غافل نبود. به هنگام ترک دهکده به فرزندش تاکید کرد که کاملا ژیلین را همیشه زیر نظر داشته باشه، مراقب رفت آمدش باشه. لحظه چشم از او بر نداره. از این رو پسرک متوجه شد که نامبرده به طرف قله کوه روان دوان دوان در پی ژیلین روان شد و فریاد برکشید و گفت: نرو، پدرم فرمان داده که نری. من هم اکنون مردم رو کمک فراهم خواهم خوند. ژیلین شروع به متقاعد کردن او کرد و گفت: من خیلی دور نخواهم شد، فقط تا قله این کوه میرم. گیاهان دارویی رو که مورد نظر من نمیخوام پیدا کنم تا با کمک اون گیاه ساکنین این دهکده رو معالجه و مداوا کنم. تو هم میتونی با من بیای. منم که با داشتن قفل پا هرگز قادر به فرار نخواهم بود. مهمتر از همه، فردا برای تو تیر و کمان درست میکنم. او به هر ترتیبی که بود پسرک را وادار به سکوت کرد تا اینکه بدون سر و صدا به راه خودش ادامه داد. ژیلین به قله کوه نزدیک و نزدیکتر شد. چون بدون اونجا رسید دید که چندان راه دور و دشواری نیست، ولی وجود قفل کار او را هرچی بیشتر برای او دشوار میکرد. با تمام نیرو و قدرت بیپایانی که داشت با تمام سختی و مشکلات خود را به قله کوه رسوند. ژیلین نشست، به بررسی موقعیت خودش پرداخت. در اون نزدیکی انبار و اون طرفتر محوطه وسیع وجود داشت. گله ها در اون سرگرم چرا بودند. در اطراف کوه و دامنه اون دهکده کوچک دیگری مشاهده کرد. اون طرف دهکده مذکور کوه دیگری به چشم میخورد. با رودخانه باز کوههای دیگر با قله های مرتفع شد، اما قله های مرتفع کوهستان ها مانند کله قند سفید و از برف پوشیده شده بود. یکی از کوه ها که از کوه های دیگر مرتفع تر بود شباهت زیادی به کلاه داشت. ژیلین پس از اون که عمیقا به اون دوردست ها نظر کرد، در قسمت شرق و غرب کوه ها کلبه های کوچک رو که از بامشون دود متساعد می شد مشاهده کرد. با خودش گفت: بله، اون کوه های دوردست وطن ماست. اندکی بیشتر به منطقه روزنشین نظر دوخت. کوهای زیادی اطراف اون رو در بر گرفته بودند. در زیر پاهاش رودخونه و دهکده خودش که در اون به اسارت به سر می برد و باغهای اطراف به خوبی دیده می شدن. رودخونه ای رو دید که همانند جویبار کوچکی به چشم می خورد. زنها که چون عروسک ها به نظر می اومدن سرگرم لباس شستن بودند. کمی اون طرف کوهی رو دید که در رشته کوه دیگری محو می شد. در انتهای اون دو کوه جنگل سرسبزی نمایان بود که جاده پرپیچ و خمی از اونا منشعب می شد. در اون دور دست ها جاده باریکی چون ستون توجه رو به خودش جلب کرد. ژیلین با اندوه و افسوس بی پایان افکار و آرزوهای گذشته رو به خاطر آورد. یعنی هنگامی که او در قلعه بود، در خانه به سر می بود، جایی که صبحگاه خورشید نور افشانی می کرد، از هنگام از نظرها محو می شد. در اونجا چه زندگی شاد و فرهنگیزی دارا بود. در آن دور دست ها قلعه ما اونجاست. بله، اونجا باید از بین دو کوه بگذرم. از این بعض رهایی پیدا میکنم. خورشید کم کم غروب میکرد. قله های پوشیده از برف آرام آرام از سپیدی به رنگ طلایی خاصی تبدیل میشدند. دیری نمیگذشت که بالای کوه به رنگ تیره به سیاهی میگرایید. از آن دور گویی که چیزی شبیه بخار متساعد میشد. بله، اونجا در همان قلعه میبایست نفرات ما مستقر باشند. ارگ در اثر نور زرد خورشید گویی که مثل آتیش خود نمایی میکرد. ژیلین پس از بررسی موقعیت اونجا به این نتیجه رسید که در آن دور دور که دود همانند ستونی به سوی آسمان بالا میره قلعه روزها یعنی محل اصلی سکونت خودشونه. خب مثل اینکه دیر وقته، صدای ملای ده هم به گوش میخوره. گلم آماده حرکت به سوی ده شده بود. گاوها هم به صدا در آمده بودن. بچه هم مرتب فریاد میزد بریم. لیکن ژیلین مایل به بازگشت نبود. سرانجام اون دوتا به خونه برگشتن. ژیلین در بین راه با خودش فکر میکرد: اکنون اطلاعات کافی به دست آوردم. حتما خواهم گریخت. حتما. او تصمیم داشت که همون شب بگریزه. شب بسیار ظلمانی بود. ماه دیده نمیشد. متاسفانه در همان شب ارباب او با گروهی از داتارها به دهکده برگشتند. روی عادات و رسوم خودشان دست جمعی آواز سر میدادند. گروه به طرف ده راهنمایی میکردند. معلوم نبود که برای چه این بار با خود زمزمه‌ای نداشتند. همراه خود یک جسد مرده‌ای که بر زین اسبی نهاده بودند با قیافه های غم‌زده و افسرده مرده را به خاک سپردن حمل کردند. از قرار معلوم اون جسد برادر ریش قرمز بود. انبوه جمعیت با حالتی غمگین و عصبانی به دور نعش مرده حلقه زده بودند. ژیلین از سردابه خود برای تماشای این صحنه سرک کشید به بیرون. متوجه نعش مرده‌ای شد که با یک پارچه سفیدی پوشونده بودن. اون رو در کنار درخت چنار در روی چمنی قرار داده بودند ملای ده و دیگر ریش سفیدان در حالی که پارچه سفیدی به دور کلاهشون پیچیده بودند جمع شدند در پنج قدمی جنازه همگی به زانو خم شدند جلوتر از همه ملا قرار گرفته بود در پشت او سه نفر از ریش سفیدان دیگه در ردیف سوم عده‌ای از تاتارها ساکت و آرام به زانو نشسته بودند پس از آنکه سکوت محض در همه جا حکم فرما شد ملا سر خود را به طرف آسمان بلند کرد فریاد زد پس از ادای فریاد او سکوت برقرار شد کوچکترین حرکتی از خود نشان نمی دادن در حالی که نشسته بودن اونم به حالت بهت زده دوباره ملا سرش رو به طرف آسمان بلند کرد باز فریاد زد همه حاضران حرفی که او می زد رو تکرار کردن دوباره سکوت برقرار شد سپس نعشه بی جان رو در برابر خود روی علف ها گذاشتن همگی ماننده اون مرده بی حرکت آرام و ساکت بودن کوچکترین حرکتی از کسی دیده نمی شد فقط صدای برگ های شاخه درخت چنار که با وزش باد به این طرف و اون طرف در حرکت بود شنیده می شد پس از مدتی که گذشت ملا مشغول نماز شد پس از فراغت از این کار همه با خواستن نعش رو بر روی دست های خودشون بلند کردند و با خود بردند و اون رو نزدیک گودالی گذاشتند البته گودال معمولی نبود تقریبا زیر زمین مانند بود سپس آرام آرام زیر بالین جسد رو گرفته با احترام وی رو در اون چاله گذاشتن این در حالی بود که دستای اون مرده رو روی شکمش صلیب‌وار قرار داده بودن قبل از به خاک سپردن اون مرده مقداری نی سبز ورده روی نعش نهادن اونگاه اون گودال رو با خاک انباشتن سپس سنگی رو که قبلا آماده کرده بودن در بالای سر مرده به شکل عمودی استوار گذاشتن بعد اون محل رو صاف کردن دوباره لطیف مانند در برابر ملا و قبر نشستن برای مدتی سکوت اختیار کردن اونگاه همه با هم به ذکر مشغول شدن و سپس همگی به پا خواستن یک تاتار مخورمایی مبلغی پول بین پیرمردان تقسیم کرد سپس همگی به پا خواستن شلاقی به دست گرفته پس از نواختن سه ضربه شلاق به پیشانی خود به سوی خانه روان شدند. صبح هنگام ژیلین متوجه شد که یک سوارکاری که بر اسب قرمزی مستقر شده بود با سه نفر دیگر که با اسب دنبال او میتاختند پس از طی طریق همان مرد مخورمایی آستینهای خود را بالا زد از کمر خود خنجر بزرگی بیرون کشید برای تیز کردنشون رو با سوهانی تماس داد سه نفر تاتار دیگه سر اسب رو بلند کردند همان مرد مخورمای خنجر تیزش رو در گلوی آن حیوان فرو کرد آنگاه با چابکی و مهارت تمام سر حیوان بیگناه رو برید به گوشه رها کرد بعد به کندن پوست آن حیوان پرداخت سپس زنان ده سر رسیدن شروع به شستشو و تمیز کردن اعما و اعضای حیوان کشته شده کردن بعد از اون به تکه‌های بزرگی تقسیمش کردن به خونه‌های خرد بردن بعد همگی ساکنین ده به نزد آن مرد مخورمای جمع شدن برای روح آن مرحوم طلب آمرزش کردن ساکنین آن ده سه روز تمام با گوشت اسب تغذیه کردن و نوعی آشامیدنی به خصوص که از شیر مادیان درست میشه نوشیدن برای آن مرحوم دعا و طلب آمرزش میکردن کلیه اونا در این مدت در خانه آن مرحوم به سر میبردن ژیلین در چهارمین روز متوجه شد پس از صرف نهار در حدود 10 نفر از تاتارها اسبای خودشون رو آماده کردن به جای روان شدن. اون شخص مخورمایی هم جز اونا بود. فقط عبدال در خونه باقی موند. ماه به طور محسوس این رو رفشانی میکرد شبی بیش از پیش تاریک بود. ژیلین پس از تفکر به این نتیجه رسید که باید امشب از این شکنجهگاه فرار کرد. به کاستیلیس این موضوع رو بازگو کرد. کاستیلیس دچار ترس و تردید شد پس از اندکی تأمل گفت آخه ما که راه رو بلد نیستیم چطور ممکنه فرار کنیم ژیلین گفت من راه رو میدونم اگر شب تا سحرگاه بریم هرگز به مقصد نخواهیم رسید اما برای اینکه در تصمیم خود مصمم باشیم میتونیم در جنگل اتراق کنیم من مقداری گردنان جمع آوری کردم ممکنه تو بخوای اینجا بمونی تا شاید برای تو پولی بفرستم بسیار خوب لیکن ممکنه اونا قادر پرداخت پول نباشن ضمن آگاه باش که اخیراً یکی از تاتارها به دست یک نفر روس کشته شده اونا سخت خشمگین و عصبانی هستن ممکنه ما رو هم در ازای اون بکشن کاستیلین فکر کرد بازم فکر کرد بعد گفت خب بیا بگریزیم جیلین برای عبور دادن کاستلین از سوراخ اون رو گشادتر کرد. هر دو نشستن منتظر شدن تا کاملا سر و صداها رو به خاموشی گذاشت. انگامی که سکوت مطلق حکم فرما شد، جیلین از سوراخ دیوار بیرون خزید، به کاستلین هم ندا داد که خارج شو. کاستلین با همان قفل و وزنی که به پا داشت به انگام خزیدن از سوراخ صدای سهمگینی ایجاد کرد. ارباب سگ زبر و زرنگ و چابکی رو به عنوان پاسدار در خونه خودش نگه می داشت که آن را اولیاشین می نامید. البته جیلین قبلا با احسانی که او کرده بود و با او غذا می خوران تا حدودی سگ با آشنا و مطیع شده بود. به محض اینکه اولیاشین او کنه حالت حمله وری به خود گرفت. در پیروی از او سگهای دیگر هم از او تبعیت کردند. جیلین فورا سود کشید، تکه نان به سوی سگ پرتاب کرد. اولیاشین هم فورا جیلین را شناخت، با تکان دادن دم از حالت حمله وری پرهیز کرد. صاحب سگ هم از داخل کلبه بانگ زد: اولیاشین آرام آرام برگرد. اما جیلین با گرفتن گوشهای سگ و نوازش اون حیوان وی را به سکوت وادار کرد. سگ آرام شد، خودش را به پای جیلین میمالید، دم تکون میداد. آن دو مدتی در گوشه نشستن تا کاملا سر و صدا خوابید. سکوتی محض برقرار شد. فقط از اونجا بعبع گوسفندا و صدای برخورد آب به سنگهای رودخانه شنیده میشد. هوا کاملا تاریک شده بود. ستارگان مانند قطعات الماس در آسمان میدرخشیدند. ماه در قله کوه ها انبار نقره گونش را بی‌دریغ بر زمین فرو می پاشید. ابرها مثل شیر نمایان بودند. جیلین بلند شد، به رفیقش گفت: خوب برادر، راه بیافتیم. اونا مدتی از حرکتشون نگذشته بود که صدای ملا از بام به گوش رسید. با عبارت اذان مردم را برای عبادت به مسجد فرا می خوند. اونا مجبور شدن مدتی متوقف بشن، پای دیوار پناه بگیرن تا از نظر آبرین در امان بمونن. مدتی نشستن منتظر شدن تا مردم از اون حدود گذشته و دور شدن. باز سکوت در همه جا برقرار شد. سپس اون دو از مخفیگاه خودشون بیرون خزیدن، به سینه‌های خودشون صلیب کشیدن، به امید پروردگار به راه افتادن. پس از اون که از چمنزار عبور کردن به رودخونه رسیدن، بعد به جلگه صاف و وسیع برخوردن. مه بسیار غلیظی تمام فضا رو در بر گرفته بود، ولی بر بالای سرشون ستارگون به زیبایی سوسو می‌زدن. جیلین به کمک ستارگون در مه غلیظ به خوبی می‌توانست به همراه کاستلین به راهش ادامه بده. لیکن چکمه‌هایی که در پا داشتن فوق‌العاده اونا رو عذاب می‌داد. جیلین اجباراً اونا رو از پای خودش در آورد، به گوشه انداخت، با پای برهنه به راه خودش ادامه داد. پاهایش به هنگام راهپیمایی که با سنگ‌ها برخورد می‌کرد سخت درد می‌گرفت. با توجه به ستارگان به راه خودش ادامه داد. در این حال کاستلین هم به مرور از او فاصله می‌گرفت، عقب می‌موند. کاستلین با آرامی گفت: چکمه‌هام پامور به کلی خراب و مجروح کردن. جیلین گفت: هم مانند من از چکمه‌ها صرف نظر کن، راحت می‌شی. کاستلین چکمه رو از پاش بیرون آورد، اونا رو به دور انداخت. او هم بدون کفش به راه خودش ادامه داد، ولی وضع پاش فوق‌العاده بد و اسفناک می نمود. در اثر برخورد با سنگ ها مجروح و ناتوان شده بودن. از این جهت لحظه به لحظه عقب می ماند. جیلین بهش گفت: اگر پاهات قطع قطع هم بشن مسلمان بهبود می آورد، اما اگر در اثر تعقیب ما رو دستگیر و اسیر کنن، به طور قطع و یقین هر دوی ما رو خواهند کشت. این به مراتب بدتر. کاستلین چیزی نگفت، به سکوت برگزار کرد. با وضع بدی که داشت به راه خودش ادامه داد. مدتی راه رفتن، از طرف راست ناگهان اوهوی سگی به گوش رسید. جیلین متوقف شد، نظری به اطراف انداخت، با احتیاط به طرف کوه خزید، دست به روی دست نهاد و با افسوس گفت: آخ، من دچار اشتباه شدم. ما میبایست از طرف راست میرفتیم. این جاده دیگری است، من از بالای کوه اونو دیده بودم. باید بازگردیم، با سمت چپ به راه خودمون ادامه بدیم. در این حوالی جنگل وجود داره. اما کاستلین گفت: اندکی صبر و حوصله کن تا نفس تازه کنم. پاهم سخت مجروح و خون‌آلود شدن. جیلین گفت: ای برادر، اینا التیام خواهند یافت. تو به هنگام پرش از روی سنگ ها مثل من اینطوری بپر. جیلین به عقب برگشت، به طرف چپ طوری مسیر خود رو ترتیب داد که به کوه و جنگل نزدیکتر بشه. کاستلین هم مرتبا عقب و عقبتر میموند. از ناله کردن لحظه دریغ نمی کرد. جیلین هر لحظه به او قوت قلب میداد، نیرو میداد، خودش جلو جلوتر میرفت. هر دو به بالای کوه رسیدن. هان جنگل خودشه، جنگل. هر دو وارد جنگل شدن. خورهای بین راه لباسهای اونا رو پاره پاره کرده بود. پس از کوه پیمایی به جاده جنگلی رسیدن، به راه خودشون ادامه دادن. بیست مثل این که در جاده صدای پای اسبی میاد. اونا متوقف شدن، گوش دادن. پس از قطع صدا دوباره به راه افتادن. باز هم صدای پای اسب اونا رو متوقف ساخت. پس از توقف صدا جیلین به جلو خزید، در پناه روشنایی به جاده نظر دوخت. ناگهان چیزی رو دید که راست ایستاده، نه اسب بود نه چیزی شبیه انسان. پس از لحظه اون جانور ناشناخته صدای شبیه فین از خودش در آورد که جیلین پس از شنیدن اون صدا گفت: موجود عجیبیه. ژیلین با آرامی سوتی کشید. جانور با شنیدن این صدا به سرعت برق و باد خودش رو داخل جنگل زد و شاخه‌های درختان رو مرتب می‌شکست و به جلو پیش می‌رفت. کاستلین تقریبا از ترس و وحشت به کلی روح از بدنش پرواز کرده بود. ناتوان و بیهوش با حالت اغما نقش بر زمین شده بود. لیکن ژیلین با حالت خنده و ریشخند گفت: آن حیوان گوزن بود، مگر نشنیدی چگونه با شاخه‌های درختان را می‌شکست؟ با این ضرب المثل که از تفنگ خالی دو نفر می‌ترسند، ما از او ترسیدیم. اون جانورم از ما وحشت داشت. بار دیگه به راه افتادن. تقریبا هوا گرگومیش می شد. صبح از راه می رسید. ژیلین با خودش می اندیشید. می گفت ما نمی دونیم آیا این جاده اصلی خواهد بود یا بالعکس. آیا این همان راهی که او را به ده می آوردن؟ اگر همان راه باشه تقریبا در حدود 10 مایل باقی مونده. چون علائمی در جاده وجود نداشت. تاریکی شب همچنان باقی مونده بود. چون علائمی نداشت نمیتوانست دقیقا حدس بزند. سرانجام اونا از دشت وسیع خارج شدن. کاسلین نشست و گفت هرچه میخواهی دشنام بده. دیگر قادر حتی به برداشتن یک گام هم نیستم. پاهم به کلی ناتوان شدن. از نیرو افتادم. ژیلین باز به قانع کردنش پرداخت. تسکینش داد. کاسلین گفت نه نمیتوانم بیام. نه نه. ژیلین با عصبانیت و خشم تمام توفی بر زمین انداخت و به ناسزا گفتن پرداخت. پس من تنها میرم. خداحافظ. کاستلین به پا خواست با تبعیت از او راه افتاد. در حدود 4 ساعت به راهشون ادامه دادن. مه قلیل باز هم تمام جنگل رو فرا گرفت. چشم رو نمیدید. اونا هم قادر به دیدن جلوی خودشون نبودن. هنوز راه رو طی کردن. ناگهان در مقابل خود صدای سم اسبی شنیدن. ژیلین به روی شکم خودش دراز کشید. گویش خودش رو بر زمین نهاد. ها، از قرار معلوم اسبی به سوی ما روانه. موندو با سرعت تمام از جاده بیرون دویده. میانه علف ها نشستن منتظر موندن. ژیلین آرام آرام به طرف جاده خزید. نگاه کرد، دید که تاتاری سوار بر اسب گاوی رو میرونه. مرتبا با خودش قرقر میکنه، چیزی میگه. تاتار از برابر اونا گذشت. ژیلین به طرف کاستلین برگشت و گفت باید شاکر باشیم که خطر از بیخ گوشمون گذشت. برخیز برویم. کاستلین به پا خواست لیکن از ناتوانی نقش بر زمین شد. گفت به خدا نمیتونم راه برم. دیگه کمترین نیروی برام باقی نمانده. به کلی ناتوان و ضعیف شدم. این مرد فربه و چاق در اثر عرق کردن زیاد به کلی خیس شده. مه غلیظی که در جنگل گسترده شده بود کاملا او را کرخ کرده بود. درد و ناراحتی شدیدی باهاش رنج میداد. ژیلین با نیروی زیاد به او کمک کرد بلندش کنه، ولی کاستلین داد کشید، گفت امان از درد. در این لحظه وحشت و ترس سراپای ژیلین رو فرا گرفت. گفت چه هیاهویی به راه انداختی. آخه تاتار نزدیک ماست، ممکنه صدای ما رو بشنوه. بعد کمی در فکر فور رفت. با خودش گفت حقیقتا او رو نیرو و توان خودش از دست داده، کاملا ضعیف شده. من باید باهاش چه کنم؟ رها کردن و تنها گذاشتن رفیق دور از انسانیت و وجدانه. بعد گفت خب پاشو تا تو رو به کول خود برگیرم و ببرم، شاید دیگه قادر به راه رفتن نباشی. کاسلین رو بر دوش خودش نهاد، به طرف جاده روان شد. کاسلین رو محکم گرفته و ژیلین خطاب به او گفت رو به حضرت مسیح اینقدر با دستات گردنم رو فشار نده، فقط شونه‌هامو بگیر. حمله رفیقش برای ژیلین بیش از پیش سنگینی داشت. پاهاش در اثر زخم و خون مجروح شده بود. گاه به گاه کاسلین رو به پشت خود بالاتر مینداخت تا شاید از سنگینی وزنش بکاهه. خب برای ژیلین کاملا سخت و دشوار بود. چه پای او هم به کلی زخم شده بود. مرتب خم میشد. کاسلین رو که بر پشت خودش هم میکرد بالا و بالاتر مینداخت، به راه خودش ادامه میداد. سرانجام کاسلین رو تا جاده رسوند. ژیلین با خودش گفت حتما تاتار صدای کاسلین رو که فریاد زد شنیده، ممکنه ما رو تعقیب کنه. ناگهان ژیلین شنید کسی از عقب میاد. به پشت سر نگاه کرد، تاتاری سوار بر اسب با تفنگ بر دست دید که خواست تیری بندازه، لیکن تفنگ قفل کرد و تیر خارج نشد. ژیلین خودش رو به طرف اوتزارها پرتاب کرد. این موقع کلماتی بر زبان تاتار جاری شد. برای ژیلین نامفهوم بود. تاتار مهمیزی به اسب خودش زد، عقب عقب خود رو به جاده رسون دور شد. ژیلین گفت خب برادر، بخت با ما یاری نکرد. اکنون سگ لعنتی تاتارها رو به دور خود جمع میکنه. همه اونا به تعقیب ما میان. اگر ما دور نشیم نابودی ما حتمیه. اونا 3 مایل دیگه راه پیمودن. ژیلین در حالی که درباره کاسلین با خود فکر میکرد گفت کدام ابلیسی مرا اقبال کرد که تو رو به عنوان مزاحم با خودم بیارم. اگر به اختیار خودم بود به تنهایی دست به این کار زده بودم. اکنون خیلی از راه رو پیموده بودم. کاسلین گفت خب تنها برو، آخر چرا خودت رو فدای من میکنی؟ نه هرگز نمیرم، من نمیتونم رفیقم رو نیمه راه بگذارم برم. ژیلین بار دیگر رو بر پشت خودش نهاد. به این ترتیب یک مال دیگر راه طی کردن، مرتب جنگل رو طی می‌کردن. جنگل پایانی نداشت. مه به مرور کم و کمتر می‌شد. گویی ستارگان هم از نظر محو و ناپدید می‌شدند. ژیلین در اثر خستگی و ناراحتی رنج و عذاب می‌برد. در کنار جاده به چشمه‌ای رسیدند. اطراف اون رو سنگچین کرده بودن. ژیلین ایستاد، کاسلین رو از پشت خودش بر زمین گذاشت و گفت بیا اندکی رفع خستگی کنیم، کمی آب بخوریم، از کلوچه‌های نون هم کمی بخوریم. از قرار معلوم چیزی به مقصد نمونده. لحظه ای از خم شدن برای آشامیدن آب نگذشته بود که از پشت سر خود صدای پای اسبی شنید. به سرعت به پا خواستن، در قسمت راست جاده خود رو به میون علف‌ها انداختن، به حالت درازکش خوابیدن. صدای تاتارها رو به خوبی میشنیدن. تاتارها درست در همون محل و جایی که در جاده صدای تیر شنیده شده بود بازگشتن. بین خود به گفتگو پرداختن. سگی رو به جلو رها کردن. در تعقیب سگ اسبها تاراندن. پس از مدتی جستجو سگ بالای سرشون اومد. با دیدن بیگانگان متوقف شد. او رو سر داد. پس از لحظه دوباره خود رو به محاصره تاتارهای غریبه دیدن. اون دو رو گرفتن، بستن و پشت زین اسب سوار کردن. به راه رفتن. مقداری راه طی کردن. در مقابل خودشون عبدالارباب رو با دو نفر از تاتارهای دیگه مشاهده کردن. گفتگو بین تاتارها رد و بدل شد. آن دو رو از اسبای خود پیاده کردن. بر اسبای دیگری برنشوندن. به سوی دهکده قبلی به راه افتادن. عبدال دیگه حتی نمیخندید، نه کلمه با اون رو رد و بدل میکرد. صبحگاه به دهکده رسیدن. اون دو به اصطلاح در خیابان اصلی نشاندن. اطفال از گوشه و کنار به دورشون اجتماع کردن. با پرتاب سنگ و کلوخ و نواختن شلاق از اونها استقبال شایانی شد. در این حال از تحقیر و سر و صدا هم چیزی فروگذار نکردن. تاتارها حلقه وار به دورشون جمع شدن. پیرمرد هم از بالای کوه نمایان شد. با اونا به گفتگو پرداخت. ژیلین شنید که درباره سرنوشت اونا بحث و گفتگو در گرفته. باید با اونا چه کنن؟ ادعای اظهار نظر میکردن که بیش از این نباید اونا رو در کوهستان رها کنن. پیرمرد گفت باید اونا رو کشت و نابود کرد. عبدالجر رو بحث میکرد، میگفت آخه من براشون پول دادم، باید در قبال اونا به پول خودم برسم. اما پیرمرد گفت مطمئن باش اونا یک دینارم به تو پول نخواهند داد، فقط بدبختی و نکبت برای ما به ارمغان خواهند آورد. آخر غذا خوراندن به روسها گناهه. فقط باید اونا رو کشت تا همه چیز تمام بشه. تاتارها متفرق شدن. ارباب به ژیلین نزدیک شد. به او گفت اگر تو دو هفته دیگه از طرف شما برای من پول نفرستن، مرگ شما از طرف من حتمیه. اگه بار دیگه فکر فرار تو سرتون بیفته، من شما رو مانند سگ خواهم کشت. نامه بنویس. خب نامه هم به خانوادت بنویس. برای هر دوی اونا کاغذ بردن. اونا نامه هاشون نوشتن. پس از اون به پاهاشون قفل زده اون دو رو به پشت معبد بردن. در اونجا گودالی به عمق 5 متر کندن. اون دو رو به ته اون گودال انداختن. زندگی اونا به چند شرایطی روز به روز بد و بدتر می شد. قفلهای چوبی رو از پای اونا جدا نمی کردن. از درد پایشون کاسته نمی شد. از آزادی روشنایی خبری نبود. به جای نون چیزی شبیه خمیر خون مثل اون که چیزی رو برای سگ به سوی اونا پرتاب می کردن. آب هم توسط کوزهی به اونا می رسوندن. بوی نفرت انگیز چاه و رطوبت مانع تنفسشون می شد. کاستلین با چنین شرایطی به کلی بیمار و علیل شده بود. بسیار ورم کرده بود. اعضا و جواره بدنش درد و رنجور شده بود. یارای آرامش و خواب نداشت. اما ژیلین در سکوت مبهمی فرو رفته بود. عملا حس میکرد وضع چنان خوب و روشن نیست. نمیدونست چگونه و به چه حیله خود رو نجات بده. شروع به کندن خاک چاله کرد. نمیدونست که خاکای زائد رو کجا بریزه. ارباب از این کار ژیلین با خبر شد. اونو به مرگ تهدید کرد. یک بار او رو در گودال چنباد مسده در باره زندگی و آزادی خود فکر میکرد. حسرت میخورد. ناگهان متوجه شد گردنانی درست به روی زانوش فرو افتاد. پس از اون مقدار گیلاس ریخته شد. سر خود رو بلند کرد. در این بالا دینار رو دید. پس از اون که ژیلین رو نگریست، خنده‌ای سر داد و پا به فرار گذاشت. ژیلین با خودش گفت آیا دینار ممکنه به من کمک کنه؟ کف چاله رو میکند. با خاک اون انواع و اقسام عروسک های از قبیل آدم اسب سر درست میکرد. با خودش گفت اگر دینار بیاد اینا رو به اون میدم. فقط فردای اون روز دینا نیامد. لیکن ژیلین صدای پای اسبایی رو شنید که معلوم بود تاتارها برای عبادت و انجام فرایض به سوی معبد روانند. در این حال سرگرم مجادله و بحث و صحبت های درباره روزها می باشند. صدای پیرمرد رو هم شنید، اما آنچه که او و دیگران با هم صحبت میکردن چیزی از اون درک نمیکرد. از قرار معلوم روزها تا نزدیکی ده اونا پیش اومدن. ترس تاتارها از این جهت بود که ممکنه روسا دهکده‌شون رو اشغال کنن در این فکر بودن که با اسرای خود چه رفتاری انجام بدن. تاتارها پس از بحث و گفتگو متفرق شدند و رفتند. ژلین ناگهان در بالای سر خود صدایی شنید. هنگامی که سر خود را بالا گرفت، دینا رو دید که سر خود را میان زانوان خودش قرار داده با چشمان حسرت باری بهش مینگره. این در حالی بود که گردنبندش به طرز جالبی برق میزد. چشمان سیاهش هم همانند ستاره میدرخشید. دو قطعه نان آغشته به شیر از آستین خودش درآورد، اون رو به سوی ژلین رها کرد. ژلین اونا رو گرفت، گفت چرا مدتی بود نیومدی؟ من برات عروسک درست کردم، بیا اینا رو بگیر. شروع به پرتاب عروسک ها به طرف بالا کرد. لیکن تو گویی که دینا اصلا عروسک ها رو نمیدید، به اونا توجهی نداشت. دینا گفت نمیخوام. پس از سکوت نشست، در حالی که با دست به گردن خودش اشاره میکرد به او فهماند که ایوان تو رو میخوام بکشن. کی میخوان منو بکشن؟ پدرم ریش سفید ها بهش توصیه کردن که تو رو زنده نذاره. من بی نهایت درباره تو نگرانم، غصه میخورم. ژلین گفت اگر تو شفقت و لطفی نسبت به من داری، میتونی یک چوب بلند برام بیاری. میتونی یک چوب بلند برام بیاری نه؟ دخترک در حالی که سر خودش رو به علامت نه تکان میداد گفت امکان نداره. ژلین دستهای خودش رو طوری قرار داده بود که گویی به او دعا میکرد، از او تقاضا میکرد. دینا، از تو میخوام دینای عزیز، چوب بلند برام بیاور. دینا. دینا در جواب گفت این ممکن نیست، چون همه در خانه هم میبینن. این رو گفت و زود رفت. شامگاهان ژلین در حالی که نشسته بود و با خودش میاندیشید که سرانجام چه خواهد شد، مرتباً به بالای سر خودش نگاه میکرد. ستارگان را دید که در آسمان میدرخشند، اما ماه هنوز رخسار خود را نمایان نساخته بود. سکوت اینجا رو فرا گرفته بود. ژلین باز به چرت زدن مشغول شد. با خودش میگفت ای دخترک ترسو. ناگهان از بالا سرش مقداری خاک و گل فرو ریخت. متوجه شد که نوک چوب درازی در حالی که به دیواره گودال میخوره به ته چاه رسید. ژلین فوق‌العاده خوشحال و شاد شد. با سرعت تمام با دستاش اونو لمس کرد. تو گویی که قبلا این تیر جوبی رو بالای بام ارباب خودش دیده بود. به بالای سرش نگاه کرد. ستارگان دارن بالا پرتوافشانی میکردن. در همون موقع در بالای چاله چشمان سیاه دینا، اون دختره که با وقار نیست، مانند چشمان گربه میدرخشید. دخترک در حالی که خود رو خم کرده بود، صورت خود رو به کرانه گودار رسونده بود. زمزمه کنان میگفت ایوان، ایوان. او یک دست خود رو به صورتش نهاده، مرتبا زمزمه میکرد، میگفت آرام، یواش، بی صدا. ژلین گفت چه خبر شده؟ همه از ده بیرون رفته و دور شدن، فقط ما دو نفر تو خونه موندیم. ژلین گفت خب کاستلین، برخیز و لااقل برای آخرین بار شانس اقبال خودمون رو برای رهایی آزمایش کنیم. کاستلین حتی حاضر نشد این سخنان رو بشنوه. گفت نه، من تصور میکنم بهتر از این گودال خارج نشم. آخه من به کجا میتونم برم در حالی که کمترین نیرو توانی در خودم ندارم. خب پس به این ترتیب خداحافظ، تو غصه نخور. سپس با کاستلین رو بوسی کرد. اونگاه سر چوب رو گرفت. از دینا خواست که برای بالا رفتنش به او کمک کنه. دینا محکم سر دیگر چوب رو گرفت. دوبار به طرف بالا خزید. هر دوبار سقوط کرد. علت سقوطش هم فقط قفلای چوبی بود که مانع حرکت آزادانه پاهاش می شدن. سرانجام از قسمت پایین کاستلین هم به او کمک کرد. ژلین به هر ترتیبی که بود خود رو به بالا رسوند. از چاله بیرون شد. در این حال دینا هم با دستهای لاغر و ضعیف خودش پیراهن مدرسه او رو گرفته، با نیروی فوق‌العاده‌ای در حالی که می خندید بهش کمک می‌کرد. چوب رو از چاله بیرون کشید. گفت دینا، چوب رو از هر کجا که آوردی ببر در جای قبلش قرار بده، چنانچه متوجه این هم بشن تو رو هم خواهند کشت. دینا چوب رو برد. ژلین هم خودش رو به بالای کوه رسوند. سنگی برداشت، رو به شکستن قفل چوبی برپاش کرد، اما قفل چنان مستحکم بود که به این وسیله هرگز شکسته و جدا نمیشد. ضمن این کار صدایی شنید. سپس متوجه شد کسی از طرف کوه دوان دوان به طرفش میاد. با خود اندیشید حتما دیناست. دینا رسید، سنگ رو از او گرفت، گفت بده به من. به زانو نشست، شروع به بررسی قفل کرد. دستهای نحیف و نازکش چنان نیرویی نبود که بتونه کاری انجام بده. سنگ رو به گوشه پرتاب کرد و گریز که چرا قادر به انجام چنین کاری نیست. بار دیگر ژلین به قفل رفت. دینا هم در حالی که به زانو نشسته و شونه ژلین رو گرفته و ژلین نظری به کوه انداخت، از سمت چپ نور قرمز رنگ از پشت کوه نمایان بود، نظرش رو جلب کرد. این نور ماه بود که پرتاب افشانی میکرد. با خودش گفت خب تا زمانی که ماه بر همه جا روشنی بخشه باید خود رو تا جنگل برسونم. چون از شکستن قفل نتیجه نگرفت، به ناچار سنگ رو به گوشه انداخت. میبایست با همین قفل راه رو طی میکرد. گفت دینای عزیزم خداحافظ، من هرگز تا ابد تو رو فراموش نخواهم کرد. دینا ژیلین رو گرفته بود با دستاش رو وارسی میکرد. او میخواست نونایی رو که برای او آورده در پیراهن ژیلین جای بده. ژیلین نونا رو گرفت، گفت از توی دختر که محبوب و زیبا تشکر میکنم. در نبودن من دیگه کسی نیست که برای تو عروسکای زیبا درست کنه. سپس سر و موهای او رو نوازش داد. دینا گریه رو سر داد، با دستاش چشمهای خودش رو پخمف کرد و مانند بزی چابک به طرف خونه پا به فرار گذاشت. فقط به هنگام دویدن در تاریکی بود که صدای سکه‌ای که بر گردنش آویزون بود از پشت شنیده میشد. ژیلین صلیبی بر سینه کشید، برای اینکه صداش به گوش کسی نخوره از روی احتیاط قفل چوبی رو با دستای خودش گرفت، به راه افتاد. در حالی که با چنین وضعی میرفت، مرتبا به افق نگاه میکرد از کدام سمت ماه بالا میاد. راه رو میشناخت، میبایست در حدود 8 مایل با قفل راه رو طی کنه. فقط اشکال کار در این بود که تا ماه در افق بالا نیامده باید خود رو به جنگل برسونه. از رودخانه گذشت، روشنایی از پشت کوه سفیدی میزد. بدون مکس طی طریق میکرد، با دقت همه جا رو زیر نظر داشت. از یک سمت او بیش از پیش روشنایی ماه بیشتر شد. ژیلین هم به تدریج به سایه کوه نزدیکتر شد، میکوشید که هرچه زودتر خودش رو به اونجا برسونه. ژیلین اندک اندک به سایه کوه نزدیکتر میشد، با عجله تمام در این کار شتاب به خرج میداد، ولی ماه از او عجولتر بود. میخواست که هرچه زودتر از پشت کوه نمایان بشه. ژیلین متوجه شد از سمت راست قله کوه به سفیدی گراییده، فاصله خودش رو با جنگل کم کرده بود. یک بار متوجه شد ماه کامل از پشت کوه نمایان شد، مانند روز همه جا رو روشن کرد. کلیه برگ‌های درختان قابل رؤیت بودند. سکوت و روشنایی تمام کوه رو فرا گرفته بود. تو گویی همه چی به خواب ابدی فرو رفته. فقط صدای آبشارها بود که در برخورد با سگ‌ها با سنگ‌ها از انتها سکوت رو در هم می‌شکست. خوشبختانه او بدون برخورد با کسی خود رو به جنگل رسوند. برای رفع خستگی نقطه تاریکی رو در جنگل انتخاب کرد، برای استراحت نشست. پس از رفع خستگی گرده اینان خورد، سنگی رو یافت، دوباره به کوبیدن قفل مشغول شد. تمام دستاش زخمی شد، نتونست کاری از پیش ببره. برخاست، دوباره در جاده به راه افتاد. در حدود 1 مایل راه طی کرد، گویی ناتوان و پاهاش به کلی مجروح شده بودن. 10 قدمی برداشت، متوقف شد. با خودش گفت هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه تا اونجا که نیرو و توان دارم باید به راه ادامه بدم. اگر به نشستن ادامه بدم دیگه قادر نخواهم بود که برخیزم تا صبح خود را به قله کوه برسانم. او روز رو در جنگل خوابید، شب دیگه به راه خودش ادامه داد. تمام شب به راه پیمای پرداخت، ولی ژیلین صدای 2 نفر از تاتارها رو شنید که سوار بر اسب میان. به سرعت برق و باد خودش رو پشت درختی قایم کرد. اکنون انوار روشنی بخش ماه در همه جا گسترده شده بود. شبنم فرو خفته و برگ گیاهان در اثر پرتو نور ماه از نزدیک دیده می شد. ژیلین موفق نشده بود خود رو به کرانه جنگل برسونه. با خودش گفت خوبه که لااقل 30 قدمی بردارم، مکانی در جنگل انتخاب کرده اونجا مخفی بشم. پس از اینکه 30 قدم برداشت، متوجه شد به کناره جنگل رسیده. تا انتهای جنگل به پیش رفت. اکنون روشنایی همه جا رو فرا گرفته بود. تشخیص داد در برابرش بیابان وسیع و قلعه بلند دیده میشه. در سمت چپش در دامنه نزدیک کوه شعله های آتش نمایانه دود اون تنوره میکشه. اشخاصی به صورت سایه هایی که به دور اون حلقه زدن دیده میشن. ژیلین با دقت به همه جا نظر انداخت. برق درخشان تفنگ های سربازان و قزاقا رو تشخیص داد. شادی زاید الوصفی به ژیلین دست داد. تمام نیرو آخرین رمقش رو به کار برد، به سوی کوه به راه افتاد. با خودش میگفت ای خدای بزرگ، به من یاری کن که در این بیابان بی انتها یک سوارکار تاتاری مرا نبینه. هرچند به سربازان خودم نزدیک هستم، ولی با این حال در همین لحظه که در حال فکر کردن بود، ناگهان متوجه شد در بالای تپه سمت چپ در فاصله 120 متری 3 تاتار ایستادند. تاتارها به محض دیدن ژیلین مسیر خود رو به طرف او تغییر دادند، در حالی که شلاق‌های خودشون رو با شدت تمام در هوا به حرکت درآوردن به سوی او شتافتند. ژیلین با دیدن اونا قلبش فرو ریخت، در حالی که دست‌های خودش رو تکون می‌داد با قدرت تمام فریاد می‌زد برادران کمک کنید، برادران کمک کنید. پس از آنکه سربازها صدای او رو شنیدند، اسب از جا کنده راه رو به سوی تاتارها کج کردند. ژیلین با اینکه به تاتارها نزدیکتر بود، از قزاق‌ها فاصله دورتری داشت، لیکن با تمام قدرت با دستاش قفل پای خود رو گرفت، به طرف قزاق‌ها می‌دوید. با اینکه کاملا از خود بیخود شده بود، مسیح قسم می‌داد و فریاد می‌زد برادرم کمک، برادرم. قزاق‌ها در حدود 15 نفر بودند. ترس و وحشتی شدید چنان در دل‌های تاتار ایجاد شد که اونا مجبور شدن از سرعت اسب‌هاشون بکاهند. در نهایت از حرکت بازیستند. جیلین دوان دوان خود رو به طرف قزاق‌ها می‌کشاند. قزاق‌ها او رو محاصره کردند، پرسیدند تو کیستی، از کجا میای؟ اما جیلین دیگر از خود بیخود شده بود، از شدت خوشحالی می‌گریست، می‌گفت برادران برادران. سربازان پیاده‌ای که به دنبال سرباران آمده بودند خود رو به جیلین رسوندن. هر کدوم به اون نان، آش، ودکا دادن. عده‌ای هم به او شنل پوشوندن. گروهی هم مشغول شکستن قفل پای او شدن. افسران روسی جیلین رو شناختن. او به طرف قلعه هدایت شد. دیگه سربازان هم با دیدن او بسیار شاد و مسرور شدن. رفقاش حلقه وار دور او رو گرفتن. جیلین هم سرگذشت رنج و سختی های خودش براشون بازگو کرد. بله، این هم آخر عاقبت خانه و انتخاب همسر. نه، تو گویی که سرنوشت من اصلا این گونه رقم نخورده بود. جیلین در قفقاز ماندگار شد، به خدمت خود ادامه داد، لیکن سرانجام کاسترین رو نیمه جان به مبلغ 5000 منات از تاتارها خریدن. دوباره او رو آزاد و رها کردن.